خب بله دیگه، ببینید در خود احضار ارواح بعضی از آقایون که اصلا میگن ممکن نیست هیچ، اون که ممکن نیست دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. اگر کسی گفت ممکنه که ما گفتیم ممکنه لأوحدیه از افراد و حتی جایزم هست بر اونا، اون نفس متکاملی که سنخیتی با عالم برزخ پیدا کرده باشد امکان ارتباط با ارواح دارد، این فی الجمله خب امکان دارد، ما محظوری هم درش ندیدیم. بعضی دوستانم سوال کرده بودن، حالا اجازه بدید بحث رو شروع کنیم، در همین زمینه یک اشاره‌ای میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. یکی دو نکته با توجه به سوالات دوستان اشاره کنیم، بحث سحر رو تمامش کنیم، وارد بحث بعدی بشیم. نکته اول این که بعضی دوستان حالا سوال کرده بودن، خوشحالم شدم پیام داده بودن آقای زاکری فرستاد برای من که ما در مباحثه به این نتایج رسیدیم. خب اینکه مباحثه کنن جمعی کار کنن ارزشمند، منم تقدیر میکنم از اعزه. بله ها خیلی بسیار بله خیلی. حالا نکته اولی که اشاره میکنیم، برای دوستان میگفتن گفته بشه شاید ابهام داشت نگفتی، ما اصل امکان ارتباط با ارواح رو رد نمی کنیم، شواهدی بر وقوعش هم داریم، این روشن الان اشاره کردم. چی؟ نه، ارتباط و احضار دو مفهومه. احضار این که یک کسی بتواند روح، حالا این احضارم چون اونا مجردن، مجردات حالا همه جا هستن، اونا نمیخوایم اصلا احضار غلطه، ولی اگر کسی مقصودش این باشد که کسی بتواند یک روحی رو به خواسته خودش او رو مثلا حالا جسمیش کنیم بیاورد اینجا بگه تو بیا اینجا تا من با تو این صحبت رو بکنم، این فیه تعمله. ولی ارتباط، بله ارتباط ممکن است، ارتباط بگیره با روح. حالا ارتباط بگیره، اولا اون عالم عالم اختیار هست نیست، عالم برزخ، اینا بحثاییست که دیگه بحثای مهمه جای خودش، ولی معذالک در این حدش میتونه ارتباط بگیره. نفسی که متکامل شده باشد و به یک شکلی باشد که یه سنخیتی با عالم مجردات عالم برزخ پیدا کرده باشه روحش، اگه این سنخیت باشه ارتباط ممکنه. همین مقدار واقع هم شده، آدم قرائنی نسبت به بعضی از افراد، بعضی بزرگان ادعا کردن، خب اینا رو ما قبول میکنیم، عملا جایزم هست. ما گفتیم نه سحر و تعریف سحر بر ارتباط با ارواح عرض کنم به حضور شما صادقه و تطبیق میکنه، و نه دلیل خاص بر حرمت ارتباط با ارواح داریم. لذا اگه کسی شک در حرمتم داشته باشه رفع ما لا یعلمون، میگه عیب نداره، حرام نیست. این یک نکته که مسلم. لکن نکته دومی که باز بعضی دوستان یه مطلبی روش داشتن، ترتیب اثر دادن بر اخبار اونهاست. حالا تو این سوالات و نوشته ها بعضی دوستان آمده بود که حالا وصیت مثلا وصیت کنه. اولا وصیت کردن، انشاء وصیت که اصلا معنا نداره به نظر من. طبق ادله وقتی طرف از دنیا رفت با زهاق روح از بدن، اصلا موضوع وصیت از بین میره، نمیتونه انشاء وصیت کنه دیگه. چی بگه؟ بگه اموال من این کارو بکنید، مال اون نیست اصلا، تمام شد. به مجردی که روح از بدن او بیرون رفت، اصلا دیگه مالک اموال نیست، ولی دیونش خارج میکنن. اخبار ممکنه، فرض کنید روح بیاد خبر بده، بگه که فلان کتاب امانت مال فلانی دست منه، به صاحب امانت برگردونید. اینا ممکنه. آیا ترتیب اثر بر اینا دیروز عرض کردیم؟ نه، ترتیب اثر بر اینا ترتیب اثر نمیشه داد بر اینا، مگر کسی اطمینان پیدا کنه. اگه کسی اطمینان شخصی پیدا کنه، خب اون بحث آخره، به اطمینانش عمل میکنه. ولی اگر اطمینان و علم عادی نباشه، صرف این که روح اخبار کنه از مسئله ای، آیا به عنوان صدق العادل امثال اینا ما میتونیم اعتماد کنیم این عادل خبر داده؟ تمام نه. اینم گفتیم ادله حجیت خبر واحد و امثال اینا انصراف داره به موارد عادی، و این موارد رو معلوم نیست ادله حجیت خبر واحد بگیره، مگر کسی اطمینان داشته باشه. به هیچ وجه، به هیچ وجه. مثل خواب میمونه، مثل موارد دیگه. یک کس بیاد ادعا کنه من به ملاقات حضرت حجت نایل شدم، حضرت فرمودن که مسئله شرعی این است، شک بین دو و سه اینجوریه، نه اونی که شما. هیچ اعتباری نداره اینا، هیچ اعتباری نداره. برای خودش ممکنه بعد، حالا در بحث اجتهاد تقلید به مناسبتی ما اشاره کردیم، اگه اطمینان داشته باشه اما حق افتا داره یا نداره، نه معلوم نیست. این طرق عادی حق افتا، شما میدونید اهل بیت هم ادله‌ای داریم. پیامبر گرامی اسلام حتی در قضاوت میفرمودن ما علی الظاهر حکم میکنیم، ما به واقع کاری نداریم، ما اون چه ظاهره طبق ظاهر. اهل بیت هم همینه، روایاتی هم داریم. لذا این که این گونه موارد شاذ در خواب دیدم، ملاقات حضرت، حضرت اینجوری به من فرمودن، اینا نه، اینا نمیتونه، اینا برای دیگران که اصلا اعتباری نداره. خودش اگه اطمینانی پیدا میکنه به اطمینانش عمل میکنه و الا فلا. لذا اینجور جاها بعضی دوستان نوشته بودن خب اقرار بر نفس، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. خب او اقرار کنه، ولی ما نمیتونیم ترتیب اثر بدیم بر اقرار او. ما این ترتیب اثر دادن بر اقرار او واسه دلیل میخواد اقراره ثابت بشه از طرق عقلایی. این برای ما معلوم نیست اقراره باشه، لذا ما نمیتونیم به این موارد ترتیب اثر بدیم. عرض کردم مگر کسی اطمینان پیدا بکنه. خب اینم نکته بعدی. نکته سوم، یک اشاره‌ای به بحث تعویض. بعضی از دوستان میگفتن ما کلمه تعویض رو در اوائل بحث سحر بهش اشاره کردیم که کلمه تعویض و عوزه و عوض بر وزن نقط در اصل به معنای پناه دادن، پناه بودن یا پناه گرفتن است. در اصطلاح علوم غریبه آن چیزی که به قصد حفظ از بلیات، آفات و گزندها به گردن می آویختن، در بعضی از سنن جاهلی به ران میبستن، به ساق پاشون میبستن، اینا رو میگفتن تعویض. این گونه تعویضات و تمائم رو شارع نهی کرده است. که حالا یک لو نگاهی من شرک و ارتباط به غیر خداوند و امثال ذالک، بعضی ها یه نعل اسب رو در خونشون آویزون میکنن و اینا لا معنا له فی الشریعه. بله، تعویز به معنای این که برخی از دعاها در شریعت وارد شده یا امر شدیم به خواندن آنها یا نوشتن آنها به شکل‌های مخصوصی، که اینم در اصطلاح بهش تعویض گفته میشه با دالزاد. این گونه تعویضات اگر به طریق معتبر رسیده باشه یا اگر طریق معتبر نباشه به قصد رجا کسی انجام بده، خب اشکالی نداره. فرض کنید مهج الدعوات مرحوم سید ابن طاووس، خب ایشون یه سری تعویضات و دعاها رو بدعن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بعضی تعویضات رو در مهج الدعوات آورده است. خواندن اینها، نوشتن اینها، گاهی با آداب مخصوصی که ذکر شده و اینا که مشکلی نداره، چنان چه کسب اجرت بر این امور هم اشکال شرعی نداره. چی؟ نه، اگر واقعا خلاف شرع دیگری مرتکب نشوند اجرت بر این عمل چه اشکال داره؟ می نویسه، بله می نویسه، این رو میخواد تحویل اون آقا بده، حتی می خواند، حتی یه تعویزی رو می خواند، اگر مشکل دیگری نداشته باشه چه اشکالی داره بر این عملش یا اجرتی مطالبه کنه؟ اینا اشکالی نداره. نهایت دقت کنید دو تا مطلب اینجا مهمه. یک، بعضی از افرادی که خودشون در این زمینه یدی دارن داشتن، می گفتن شرط تأثیر اجازه هست، یعنی باید او از کسی اجازه داشته باشه و الا معلوم نیست مؤثر باشه. خودشون ادعا می کردند از مرحوم نخودکی اجازه دارن بر این کار و این کار را انجام می دادن، ولی با اجازه. این یک نکته که حالا این دیگه ادعای اونهاست و ظاهر امرم همینه که یک، چون بعد یه خصوصیاتی بیان میکردن که با این خصوصیات باشه، به این شکل باشه، که نشان میداد اینا از بزرگان خودشون گرفتن این مطالب رو. چنانچه بله، اجازه از کسی که خودش مجاز در این امور باشه، مثل مرحوم میرزا حسن علی اصفهانی نخودکی، خودش خویشون ذلیت بود دیگه، عجیب و غریب بود در ادعیه و اینا. مرحوم دکتر شهابی عالم بزرگ حوزوی که دانشگاه رفت و بعد از اساتید مبرز دانشگاه بود، مرحوم دکتر شهابی اهل خراسان هم بودشون، کتابای خوبی هم نوشته، کتابای فقهی داره، کتابای اصولی خوبی داره مرحوم های دکتر شهابی. ایشون نقل کرده بود برای کسی که اون آقا برای خود من نقل کردن، گفت آقای دکتر شهابی، گفت ما مشهد بودیم، مرسی خیرات خان به نظرم، و رفیقم خوندماغ شد، هر کار کردیم و یه دکتر مسیحی بود رفتیم پیش اونو بند نمی آمدیم و مشکل. یکی گفت آقا برو پیش آمیرزا حسن علی ببین. رفتیم مرسیم از جعفر اتاق او و یه انجیری برداشت یه دعا خوند گفت بخور. گفتم که آقا من که مریض نیستم، اون مریضه. گفت میگم تو بخور. گفت من هی استبعاد میکردم، میام دستم گرفته بودم و این نگاه میکردم بهش. گفت به من تشه اصلا. گفت بخور دیگه. منم از اون اکرام خیلی حالا خوردیم و اینا و دیگه برم پر برو. گفت آمدم دیدم خوشحال کنار حوض مدرسه داره صورت چی میشوره. گفت تموم شد. ما منکر نیستیم اینا رو. بالاخره تأثیر دعا رو هم روشنه، اراده خدا تعلق بگیره، اینا مؤثر خواهد بود، هیچ جای شک و شبهه نیست. ولی این اجازه هم بالاخره خودش باید آش حسن علی باشه به خانه اوره، نه هر کس دیگری، نه هر فرد آخری. لذا اگر اجازه که اونام با شرایطی به فرد اجازه میدن، خب بله اینا ممکنه عرض کنم توجهی بهش بشه. معذالک معنی که نمی کنیم که نه محج و دعوات رو برداره کسی رجاءن یه دعایی نوشتن این دعا رو بخواند. این دعایی که صدیقه طاهره سلام الله علیها مقید بودن میخواندن، خواهی بی نداره برای دفع آفات بلیات آدم بخونه اینا رو، اشکالی که نداره. یه مطلب دیگه مهم است، این است که گاهی بعضی از افراد اسباب عادی رو مطلقا کنار میزنن و فکر میکنن با این گونه اسباب میتونن مشکلات، بیماری ها، گرفتاری هاشون رو حل کنن. این هم صحیح نیست. شما ببینید در سیره ائمه معصومین خودشون به طبیب مراجعه میکردن، خودشون به پزشک مراجعه میکردن. خب این مدلول التزامی هم داره که آقا در این امور از اسباب عادی غفلت نکنی. حالا من بشینم فقط این دعا به پزشکم مراجعه نکنم، اسباب عادی مسیرم نروم، نه اینا هم درست نیست. ضمنی که حالا توجه به این ادعیه هست، از اسباب عادی هم نباید غفلت بشه. لذا در این نکته تعویض به این معنا، بعضی از دعاهایی که در کتب معتبر شیعه وارد شده است، خب اینها باز خواندن اینها، نوشتن اینها، اثر خواستن از این دعاها، یعنی از ذات مقدس حق به واسطه این دعاها هیچ مشکلی نداره. البته میدونید که طرق مختلف صوفیه خزعبلاتی در این زمینه دارن، باید افراد متوجه باشن درگیر این خزعبلات هم نشن. گاهی یک جملات نامفهومی تحت عنوان تلسم و امثال ذلک که هیچ ریشه ایم نداره واقعا، و به قول مرحوم ناینی حکمت در جعل است. بالاخره اینا جعل کردن چیزایی رو، نه فرد مواظب باشه درگیر این حرفا هم نشود. ادعیه و عوضاتی که در کتب معتبر شیعه وارد شده، اگه سند درست اعتمادن به خبر ثقه و الا رجاءن اونا رو بخونه بنویسه، اشکالی نخواهد داشت. چنانچه اخذ اجرت هم به نظر ما بر این امور عیبی نداره، اگر عنوان حرام دیگری برش صدق نکنه. خب چی؟ اونا دیگه ما وارد نمیشیم. اونا سحر که نیست، نه سحر صدق نمیکنه، دلیل بر حرمتش هم نداریم. مدعی کذبش هم فراوان است. مغازه های دو نبشی که برای این مسئله میزنن که کاملا دروغه. اگه پیدا کردید کسی رو که بله صاحب جواهر میگه که حتی لا یخلو من لون من السحر، بله اونم داره صاحب جواهر، ولی اون ملتزم نمیتونیم بهش بشیم. آخرین نکته ای که عرض میکنم، عنوان هیپنوتیزم رو ما وارد نمیشیم، ولی تکلیف رفقاست بنویسید موضوعاً و حکماً و بعد نوشترم بدید ما استفاده کنیم. موضوع هیپنوتیزم یعنی چی؟ اینو اول تنقیحش کنیم، بعد طبق مطالبی که تا الان خوندیم، دیگه از اینا بیشتر نیست، هرچه از همیناست، ادله و نگاه ها و اینا همه چیزاییست که بحث شد دیگه. خب ببینید، حکمن وقتی موضوع شناسی کردید هیپنوتیزم رو، ببینید حکمن فقیه با توجه به نگاه و ادله چجوری باید حکم کنه. لیس بجائز لانه من السحر، لیس بجائز چون محدود کردن اراده طرف است، لیس بجائز چون کشف خفیات است و ما مسیر نداریم از راه‌های غیر عادی دنبال خفیات مردم باشیم، یا جائزون اگه جائزون مل وجه بر جوازش. فتاوای علما و فقها در این رابطه چیه؟ اینا رو بنویسید دوستانی که میگن آجای تحقیقی به ما بدید که ما خودمون کار کنیم. خودم تحقیق کار کنید و بعدم بدید تا ما استفاده کنیم. هازا تمام الکلام در مورد دوازدهم از مواردی که گفته شده بود عمل حرام است و داد و ستد بر این عمل مورد بررسی قرار گرفت که سحر باشه، که معطلم شدیم. ما اون چه دیده بودیم این بود که مثلا فکر میکنم 30 و چند جلسه ما برای بحث سحر دیده بودیم، خب بیشتر شد دیگه، ولی حالا جهاتی در کنارش بود که تذکرش لازم بود. مورد 13 از داد و ستدهای حرام، شیخ انصاری قبلا عرض کردیم اینا رو به ترتیب حروف الف با ذکر میکنن، غش است یا غش است. مثلا در معاملات فرض کنیم، حالا ببینیم بررسی کنیم. خب توجه دارید یکی از مصادیقی که در روابط اجتماعی در روایات ما به شدت نکوهش شده است، عنوان غش یا غش است، که غش مصدره، غش میشه اسم مصدر. ملعون من غش مسلمان او غره او ما کره، ملعون من غش مسلمان. یا روایت داریم من غش اخاه المسلم نزع الله برکت رزقه و افسد علیه معیشته و وکله الى نفسه. خیلی این آثار سنگینه. هر کی با غش با برادر دینیش رفتار کنه، 3 اثر: نزع الله برکت رزقه، خداوند برکت رزقشو ازش میگیره، هر چی درآمد در میاره به تعبیر مردم باز میبینه 8ش گروه 9، این رزقش برکت نداره، نمو نداره. علمم همینه، بعضی عناوین داریم برکت العلم فی کذا. اگه میخواید علمتون نمو داشته باشه چیکار کنید؟ خب در رزق هم همینه، رزق گاهی برکت داره. یه پول کمی آدم میبینه عجب 3-4 تا مشکلش برطرف شد، گاهی یه پول زیادی هست میبینه که دردی دوا نکرد، معلوم میشه اون برکت داره، نمو داره، این نمو نداره. روایت میگه هر کسی با برادر مسلمانش به غش رفتار کنه، خداوند برکت رزقش رو از اون میگیره. و افسد علیه معیشته، زندگیش هم بر او فاسد میکنه. زندگی فاسد میکنه، انواع گرفتاری ها از زمین و زمان برش گرفتاری میباره. افسد علیه معیشته، زندگیش هم دوچار مشکل میشه. مهمتر از همه و وکله الی نفسه، هر کار دلت میخواد بکن دیگه، که ان از ولایت الله این که دستت تو دست باشه دیگه رها میکنن، خودت میدونی و خودت. من غش مسلمن این سه اثر رو داره. خب حالا مرحوم شیخ انصاری به عنوان یک عمل حرام از غش نام برده است و بعد از اثبات حرمت غش سایر آثار رو هم به مناسبتی مرحوم شیخ اشاره میکنه. خب ما در این مبحث چند مطلب رو باید مورد بررسی قرار بدیم. یک، معنای لغوی غش چیست؟ یعنی چی؟ مطلب دوم، آیا عنوان غش حقیقت شرعیه داره؟ یعنی در لسان روایات در یه معنایی به کار می رود غیر از اون چه که در لغت به اون معنا به کار رفته است، یا نه معنای شرعیش احد مصادیق معنای لغوی است، حقیقت شرعیه نیست. نه مطلب دوم. مطلب سوم، کلماتی داریم که در روایات همراه با غش ذکر شده است و گاهی آدم از قرائن استفاده میکنه به جای غش این کلمات در روایات به کار رفته است. خب قبلا هم روشمون همین جور بود، این کلمات رو هم مختصر باید اشاره کنیم. مطلب بعدی، حکم خود غش از نظر شرعی چیست؟ الغش حرام ام لا؟ اینو بحث کنیم. ثم آیا معاوضه‌ای که متضمن غش هست اون معاوضه تکلیفاً وضعش چگونه است؟ حرمت تکلیفی داره یا نه؟ و آیا بطلان وضعی داره یا نه؟ معامله متضمن غش آیا خیار تخلف میاره یا بطلان معاوضه است؟ اثر شیز ضمناً اگر خود غش حکم تکلیفیش حرمت است، دقت کنید، آیا موضوع حرمت خود غش است یا نه موضوع حرمت چیز دیگری است که غش مصداق اوست؟ یک کلامی را از مرحوم ایروانی ببینید در حاشیه مکاسبشون، عبارتشون اینه: اما الکلام فی حکم الغش تکلیفا، کاری به معاوضه نداریم، خود غش حرام تکلیفیه یا نه؟ فالذی یظهر لی من الاخبار ان الغش بنفسه لیس محرما من المحرمات. فرمان ما حرامی به عنوان غش نداریم اصلا. و انما یحرم به عنوان انه کذب، چون دروغه حرامه، بلا غش حرام نیست. یعنی چه؟ چه جوره؟ و ایزن، حالا ذیل عبارتشون، یحرم بما انه اکل للمال بلا رضا صاحبی، فکان الغش جزءا من جزئیات التصرف فی ملک الغیر بلا رضا. یعنی چی؟ یعنی چه اساس؟ یعنی چه دوباره ببین با لسان روایات چیکار میکنن؟ اصلا یعنی چه که حرمت غش به خاطر اینه که جزء تصرف در ملک غیر است بدون رضاش؟ یعنی چی که غش به این عنوان حرامه؟ یه توضیح داره، میشه یه جوری ایره رفع رجوعش کرد یا باید اشکال کنیم بهش؟ بله؟ غیبت مثلا چی؟ غیبت هم بگیم به یه عنوان دیگری حرام است؟ خب اونم اون که میگیم حق الناس غیبت، به مال غیر چه ربطی داره؟ مال مرحوم ایرانی فرمودن توضیح شه، بعد دقت کنید عبارت رو ببینید. اصلا اون آقا یک عیبی رو مخفی میکنه و به این طرف نمیگه، این میشه غش. عیب جنس رو مخفی میکنه به این طرف نمیگه، میگم این حرام است. اصلا چه کار داریم به تصرف در مال غیر؟ اصلا هنوز به تصرف در مال غیر نرسیده. حرمت تکلیفی میگن، تکلیفن، مگر اینکه ذیل عبارتشون رو توجیه کنیم وضعن، بلا صریح عبارت مرحوم ایروانی اینه تکلیفن. نکته بعدی، حالا اینا رو عرض میکنیم متوجه باشید که در وقتی به ادله نگاه میکنیم، آیا غش حرمتش اگه ثابته اختصاص داره به معاملات یا در غیر معاملات هم غش حرام است؟ آقا آمده با شما مشورت کنه برای تحصیلش، شما درست مشورت ندید، واقع رو بهش نگویید. آمده برای ازدواج با شما مشورت میکنه، من میخوام برم سراغ دختر فلانی، برم یا نروم؟ شما واقعیت رو اخفا کنید. خب حالا صبر کنید ببینیم این غششون و حرمت تکلیفی داره یا حرمت تکلیفی نداره، دلیلش چیه، آیا از روایات استفاده میشه، آیا چجوریه، یا نه کسی ممکنه ادعا کنه روایات انصراف داره به باب معاوضات، اگه انصراف داشت به غش که در باب معاوضات، وقت در غیر معاوضات مد دلیل بر حرمت غش، وقت اونجا به نسخ و ادله و ببینیم چه جور میشه. خب اینا سوالاتی است که در ضمن مطالب باید به این سوالات پاسخ داده بشه. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشید، اهلا، چطوری دعا؟ الله یحفظکم انشاءالله.
مرحوم آقای شیخ بها داره میگن پدرش میگفت در همدان یخ میذاشت توی تنور آتیشمون درست
بله.
میگفت ما از وقتی که آب عجم خوردیم کرامات از ما رفت.
بله بله بله، یعنی خصوصیت ندارم ما اول عجم، از وقتی اموال مشتبه رو خوردیم مقصود اینه. این عنوان مشیره، درستم هست دیگه. وقتی اموال بعضی بزرگان مقید بودن، میگفتن بعضی جا اگه میریم یه لقمه میخوریم شب توفیق نماز شب پیدا نمی کنه. اینا یه چی قضا یا قیاسات ها معها، اینا درسته، خدا همه رو حفظ کنه. من کسی رو میشناختم در طول عمر چندین ساله فقط یاد به منزل دو نفر مهمانی رفت، منزل دو نفر، من قشنگ یادم، فقط دو نفر میرفت به شکلی که می نشست اونجا یه چند دقیقه می نشست بعد به یه شکلی خداحافظی میکرد میرفت.
آقای اشتهاردی رو من جای دعوت کردم،
مرحوم آقای اشتهاردی، بله رحمت الله علیه،
قضامو با خودم میارم،
قضامو با خودم میارم، بله. آن که یاف می نشود آنم آرزوست، بله، بسیار خوب هستم. حالا برسیم دیگه، شما مطالعه کنید همین حرف ایروان، مرحوم ایروانی رو ببینید تا بعد تحلیل کنید. ما غش رو معنا کنیم لغتاً، روایات رو نگاه کنیم، بعد حرف مرحوم ایروانی رو ببینیم واقعا میشه یه حرف رو گفت که عنوان غش به ما و غشون حرمت نداره. باید برگرده به کذب، آخه کذب که انصراف قوله، اصلا به فعل که کذب گفته نمیشه.
برخی عناوینی که مختلفه،
مثلا
قاعده قرآن رو با قاعده عدل و انصاف اینا نگاه کنید، در واقع یکی هستن، پس از عدل لیلی برای اونم استفاده
می‌کنه.
به به، شاهد
می‌تونه
برای
اونا
هم باشه.
عالیه، خیلی خوبه، این رخ جدید دیگه. بله نه، همون پویاس دیگه، این همون پویاس، رخ پویا. بله هم دقیق هم مهم گذاشتیم شما هات کار کنید، درست، هم دقیق هم مهم، بله، ولی کار کنید فراگیریش فرزای معتبر، بله، فرز امام جواد و آثار فراوان میگن برش باره، میگن آثار باره برش، بله میدونم میدونم. ببینید گفتیم حالا به قصد رجا که عیبی نداره، به قصد رجا که حالا ما که در بحث تسامح در ادله سنن ادهی که ادهی به تسامح در ادله سنن اینا درست میکنن، ما که قبول نداریم نه، ولی به قصد رجا که عیبی نداره، به قصد رجا یعنی به احتمال این که، نمیگه حتما این امام فرمودن، ولی به احتمال این که من الامام باشه من ازش استفاده میکنم، عیبی نداره.
اصرار میکنید روح تجسد داره، مثلا روح مجدد مجدد،
حالا فلسفیان و تفکیک چی میگه، روایات چی میگه، فلسفه چی میگه، مقصود از تجرد چیه، حالا الان که وقتی حرفا نیست، حالا آقا از اول بعد کرد به مطلب، ببینیم چی میفرماید.
خب
بله،
بعضی
ها
به عدم خلوص معلوم کردن، بعضی
ها
به
خلاف
نصیحت و
خیلی خوب باشه، میرسیم دیگه از فردای درسی. خب
به معنای
حالا اونجور
که من یادم میاد از موضوع،
بله،
خلاف نصیحت و خیر خواهی معلوم کردن،
نقیض النصح، بله همینم به نظر من درست، نقیض النصح، نه نصح، حالا با یه قیدی توضیح بدیم، از فردا که وارد معنای لغویش میشیم توضیح میدیم که خوبه، احسن خوبه، همینا رو خوبه، خیلی خوبه.
وسایل خوب.
نه دیگه همون وسایل رو ببینید دیگه، همون وسایل خوبه. نه ممکنه مستدرک روایت اینجای دیگه، ولی وسایل رو همون روایات هم خیلی خوبه. بررسی کنید روایات وسایل رو، بررسی کنید ببینید آیا موضوع، ببین به این سوالات جواب بدید، همین سوالاتی که مطرح شد، آیا حقیقت شرعیه داره قش یا نداره، یا نداره احد مصادیق معنای لغوی رو بیان میکنه. آیا غش از روایات میفهمیم یختص و به باب معاملات یا در غیر باب معاملات هم هست؟ مثلا اینا همین سوالات رو با نگاه به روایات بررسی کنید تا یکی یکی ما.
آیات هم بررسی کردیم، آیاتی که به مصطفا غش باشه پیدا نکردیم، همون تطفیف و اینا.
بله بله، اونم عنوان دیگریه غیر از تطفیف، غیر از غش.
همون
ما عناوین دیگر را اشاره میکنیم، نه عناوین دیگر را اشاره میکنیم، توضیح میدیم.
ارتباط با ارواح غیر از مسائل فلسفی و
بله
دو تا زمینه علمی هم هست که الان خیلی دنیا رایج مطالعه است.
بله
NDE
بله
OBD
بله
درست.
بله ببینید کار کنید، لیکن خیلی نتیجه نمیده. هم در اثبات روح تجربیان کار کردن، نظریه 21 گرم چند تا فیلم هم ازش چیز شده و بعضی از کارگردانای معروف اروپایی نظریه 21 گرم، من فیلماش ندیدم با فیلم خیلی، ولی خلاصه فیلم نامه رو دیدم. من وقتی میخوام خلاصه یک فیلم نامه رو، بلا این ضیاع وقته که آدم اون بنشینه اینا رو ببینه. لکن
ما میدید به حوش مصنوعی الان نوتبوک علم، گوگل نوتبوک علم، کل اینو براتون خلاصه میکنه.
عالیه دیگه، این خیلی خوبه.
استاد خیلی خوبه.
باید مثلا 20 25 جلسه ان شاء الله سعی کنیم که ببینیم، نه تا آخر. نمیدونم تا ما مبارک چقدر دیگه چند جلسه مونده. 40 جلسه باشه خوبه، خیلی خوبه، ان شاء الله میرسیم شاد به. خیلی سوالات سخت سخت نکنید. بله سوال سخت سخت نکنید.
مردان رو روی زنان هم فرق می‌کنه.
اختلاف بین
آقایون
هم. بله.
الان خب طوله وایات میگه که مؤمنین دیدن وادی و سلام نظر.
بله.
درسته که عالم برزخ یه رتبه است. اما خب مکانم تعریف کردن، یعنی که مثلا شب جمعه میان.
بحث تجرد ره که آقای صداقت اشاره کرد، اگه بخواد بحث بشه تمام اینا باید ذیلش بیاد. اصلا تجرد یعنی چی؟ با سایر مجردات تفاوتش چیه؟ و بعد همین روایاتی که کأن فی مکانن، آیا اینا فقط از باب اینه که تشبیه المعقول بالمحسوس فقط، یا واقعیت همینه؟ چه جوره؟
بستگی داره، مثلا روح امام رضا با روح یه آدم عادی
معلومه دیگه، معلومه.
خب اینکه بعضی ها سه یه وجودی دارن تو همه جهان باشن، یا بعضی ها فقط مثلا توی وادی و سلام باشه، این یعنی مکانم میتونه تعریف بشه؟
نه، اگر مجرد تجردش اثبات کردیم دیگه به دقت فلسفی مکان داشتن استحاله داره، مثلا معنا نداره مکان داشتن. حالا اینا دیگه به الان اینجا نیست بحثش، اینا باید در جای خودش
بحثش. در محضر علامه میفرمان که بعضی از اوراد و اسکار بدون اذن
بله
حکم نارنجک داره برای انسان.
ممکنه، درسته،
بله لازم ممکنه عکس بشه، یعنی شما میخواستید مثلا بیا آرامش دست پیدا کنید، برعکس افسردگی ممکنه.
چی میگه ای رو؟
علامه در محضر علامه طباطبایی از آیه رشاد سوالاتی که از علامه شده رو جمع آوری کردن، اونجا میگن علامه فرمودن بدون اذن نمیشه برخی از اوراد و اذکار، نه همشون.
این که اثر نداشته باشه بدون اذن بله، اما این که برعکس نتیجه بده نمیدونم.
لازم ممکنه بلعکس بشه،
نمیدونم، اینو باید دید که علامه چه فرمودن، چی جوری فرمودن. ممکنه کسی استبعاد کنه در این اثر برعکس داشتن، ولی این که ان اطمینانه نه که حالا بالاخره بعضی از اینا به همین شکل، بعضیشون احتیاج به اجازه داره.
ما یه هم بحثی داشتیم آجان، یه ذکر حالا اسم میبنم، یه ذکر رو خیلی انجام داد
حالا
تو گرگای حالاتی هم بهش دست داد.
خب
بندی خدا چشاش نزدیک الان 8 درجه ضعیف شده است، کلا کوره دیگه.
به خاطر اون ذکره یا
میگم من خیلی سالم بودم، این ذکر رو 5 ساعت 6 ساعت انجام میدادم، خیلی فشار به مومد خودش از آن
نمیدونم ممکنه من فزر و فی بغت الامکان
مثلاً توی کتاب های دعا عمومی مثلا مثل سید متاوس و اینها آوردن، مثل شیخ کوسی مثلا،
عیب نداره اینا رو آوردن که باشه بمانه. این که با این تراث بزرگ شیعه، میدونید یکی از تراث های بسیار بزرگ شیعه دعاهای شیعه، ادعیه شیعه، ادعیه مطلق، هم معارفی که در اینا هست هم آثاری که در اینا هست، اینا تراث بزرگ شیعه است. خب اینا باید بمانه. سید ابن طاووس ایتان گلبرگ میگه بیش از 300 منبع دعایی درست هم داشته که از اینا استفاده میکرده، بعد از حمله مغول الان اون هم از دست ما رفته. عالم بزرگ دعایی شیعه سید ابن طاووس.
از این کتاب ها مثلا حرفی آوردن از این که نیاز و اجازه داره؟
یه سری حرفا کتابی نیست دیگه.
بخون اینو،
اگر روایت معتبر بود، دقت کنید سند معتبر بود و به اطلاق گفته بود، به اطلاقش میشه عمل کرد، به اطلاقش میشه عمل کرد. لکن این که بعضی از اذکار بله اذن داره و حتی این که چند بار بگوید، چجوری بگوید تا اثر داشته باشه، اینم فی الجمله مسئله ایست که قابل انکار نیست.
یه سوال دیگه، چرا این بحث کهانت رو که صاحب جواهر بعد از بحث سحر میاره به مناسبت همین تصویر جن و اینها که موضوعا خیلی مرتبط میشد، چرا این هم شروع نکرده؟
حروف الفبای مرحوم شیخ انصاری باعث شده، و الا اگر این حروف الفبای شیخ انصاری و این نمط نمی بود، ما اصلا مکاسب محرمه رو همون اول هم اشاره کردیم، ما به یک عناوین دیگه بحث میکردیم، مثلا به یه شکلی دیگه، و گفتیم اون روش رو اشاره کردیم، دوباره یک جا میگیم که به نظر ما اگر بخوایم تدوین کنیم باید روش اینجوری باشه، چند تا عنوان میذاریم در هر عنوانی زیرش اینا میاد اون جای خودش. ولی چون الان ما گفتیم منهج مکاسب شیخ انصاریه، حواشی غیره کتابا همه اونجوریه، ما از اول گفتیم طبق منهج مرحوم شیخ عمل میکنیم.
میگم باید گرفته بشه به خاطر اون شخصی هستش که ظرفیت این رو داره برای مثلا بیانی مطلبه، نه به خاطر خود اون دعا و
اجهات مختلف، اجهات مختلف بله، ممکنه ظرفیت اون شخص باشه، ممکنه خود اون اجازه دخالت داشته باشه، چنانچه خود اون دعا رو ممکنه دو نفر بخوانن، یک جا اثر داره یکی میخونه هیچ اثری نداره.
همین یا از خلل زمین هست که خیلی معنی داره.
بله
آقای خوشبختم، اولا شرطش تقواست، دومن یه ساعتی تو نیمه شبه شب جامعه، بعد بازم گروبه تو من باید مثلا اینا هیچیش تو روایت نیست.
بله اینا ممکن مواردی سینه به سینه یه وقت اینا رو اگر آدم های مثل من و آقای خوشبخت یا آدم های اینجوری بگن خب آدم اعتماد میکنه. باز هر کسی که این شرایط و اینا رو میگه حرفش که معتبر نیست، که باید یک کسی باشه که له وزن. ذکر یونسی هم بعضی میگن شرط داره،
اینی که میگن مثلا فلان دختر یا فلان پسر که بودن دیر ازدواج کردن میگن وقتش بستنی حقیقت داره؟
نه نه خیلی هاش حقیقت نداره.
میگم من نه کجا اینجا وقت بسا بگم وقتش بستن بس میتونی بس اگر تو راست میگی من باز کن وقتش که
نه اینا خیلی هاش عوامل دیگه است. مردم معمولا میخوان منتسب کنن مشکلات خودشونه به ماورا که به خودشون منتسب نشه، معمولا اینجوریه، نفس انسان اینجوریه. خیلی در این امر خیلی شایع هم هست، آقا جادو شدن، سحر شدن، فل جمله نمیگیم منکر نیستیم، اما نه به این گستردگی نیستش. یعنی اینایی که ادعا میکنن هیچی ندارن،
انجام میدونه مثلا
شما الان نصفش بده بعدن بعدن باشه بعدن اون که پول شد معلومه دیگه چه خبره.
الان
شما
به علم اشاره کردین، امروز چهارشنبه بود، ما دوست داشتیم که وارد میشید.
من میخواستم واقعش حالا هفته آینده سه شنبه که ورود به ماه رجبه انشالله یه نکاتی رو عرض کنم. درست بله بله.
محور جمله نامفهوم بودن
اصلا محور اینه که از غیر معصومه هزار هم اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست، هیچی هیچی. جواب اینه که اثر دیدید، اثر دیده نمیشه از اینو، اینجوری نیست. باید به مبدع وحی متصل باشی، ولی این کلمات فی نفسه که اثر نداره،
مبدع وحی متصل نیست،
ابدا هیچ. لذا و شاهد و علی صوفیه ممکنه گاهی صدفتن اصابه به واقع داشته باشه، ولی اصلا اثر نداره. هیچ کدام. علم حروف همون علم حروف هم اگر کسی یدی داره درش بله، اگر یدی نداره مدعی هم، مدعی ها میشه، اعتنایی بهشون نمیشه. نخه کی میگه رمل و علم حروف متصل نیست به منبع وحی؟ کی میگه؟ بله. نه اصلا مفهوم داشته باشه یا نداشته باشه. راوی آمد خدمت امام گفت آقا من یه دعای اختراع کردم. حضرت فرمودن دعنی من اختراعک، اختراعت بذار کنار، هرچی ما میگیم بگو. دعنی من اختراعک، حدیثم معتبره. دعا به خود اختراع کردیم، اونی که ما میگیم بگو. اینا واسطه اتصالن، واسطه فیضن، میفهمن چه جوری باید مشی کرد در این دستگاه. عرض میکنم روایت معتبره؟ نه. ببینید ما روایت بر انشاء دعا بعد باید بیاریم. من یه وقت بحث کردم اینو، وقتم خیلی گذشت. خود سید ابن طاووس گاهی داره دعا انشأناه من خاطری، دعا انشأناه من خاطرنا. تازه همون هم تأمل درش، همون هم تأمل جدیست. بعضی دو تا توجیه میکنن، بعضی میگن از حضرت حجت است و ایشون نمیخواسته بگوید اینجوری گفته، بعضی میگوین از بس ایشون به کتب دعا که همین این هست، یعنی دیگه بزرگترین عالم دعایی شیعه سید ابن طاووس از بس مسلط بوده، این اقتباس من هذه الادعیه است، چیزی ورای اونها نیست. اینا باشه توجیه داره و الا نه. حالا خیلی گذشت، ببخشید.